بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مبحث قسمت، یکی از نکاتی که اشاره کردیم در مورد اصول قسمت این بود که قسمت بایستی جامع و مانع تمام افراد مقسم و جزئیات و اجزاء مقسم باشه. اگر روشی را اتخاذ کنیم که بتونیم جامعیت مانعیت رو نشون بدیم، این نشون میده که پیشترین فایده ای که از قسمت باید ببریم با این روش و اسلوب تقسیم برده ایم. پس اگر روش ما در تقسیم بندی یک مقسم به گونه ای ترتیب داده بشه که جامع همه افراد مقسم بوده باشه و هر چیزی که غیر مقسمه در این تقسیم داخل نشه، یعنی تقسیم جامع و مانع باشه، این نشون میده که تقسیم به درستی و با کمال دقت انجام گرفته. دو تا روش و دو تا اسلوب برای تقسیم وجود داره. یکی روش صناعی است که در روش صناعی یا روش صناعی شی رو به چیزی و به نقیض اون چیز تقسیم میکنیم، که در این اسلوب شی به نفی و اثبات تقسیم میشه. ولذا در حل تقسیمی مقسم فقط به دو قسمه، ایجابی و سلب همون ایجاب تقسیم میشه. بنابراین تقسیم دائر مدار بین نفی و اثباته، و چون که نفی و اثبات نقیضین هستن و نقیضین شمولش کلیه، هیچ فردی رو باقی نمیذاره الا اینکه در یک قسم ایجابی یا در یک قسم سلبی داخل بشه، پس جامعیت مانعیت با تقسیم سلب ایجاب حفظ میشه. این گونه نیست که در این تقسیم مقسم رو به دو قسم تقسیم کرده ایم، در این بین مصداقی از مقسم پیدا بشه، نه در قسمت ایجاب داخل باشه و نه در قسمت سلب. چرا؟ برای اینکه سلب و ایجاب نقیضین است. نقیضین جمعشون هم ممکن نیست، رفعشون هم ممکن نیست. پس بنابراین نمیتونیم نقیضین رو در یکی از دو طرف تقسیم بیاریم و نمیتونیم چیزی رو پیدا کنیم که در یکی از دو طرف تقسیم هم موجود نبوده باشه. پس اگر روش تقسیم صناعی را به پیش بگیریم، قطعا مقسم به طور جامع مانع تمام مصادیقش در دو طیف سلب یا ایجاب می گنجم. برای نمونه، اگر ما حیوان را به تقسیم صناعی به ناطق و غیر ناطق تقسیم بکنیم، وقتی با قید ناطق حیوان را به یک قسم، با قید غیر ناطق به قسم دیگر تقسیم کرده باشیم، تمام انسان‌ها در ذیل ناطق و تمام حیوانات عذر میخوام، و تمام غیر انسان ها از همه حیوانات غیر از انسان داخل در غیر ناطق میشود. بنابراین غیر ناطق همه حیوان های غیر انسانی رو بی استثناء شامل میشه. خب این در صورتی که کلی را به جزئیاتش به سلب و ایجاب تقسیم بکنیم. اما اگر یک کل مرکبی داشتیم باز میتونیم به سلب و ایجاب تقسیم کل و اجزا داشته باشیم. مثلا میگیم آب مرکب است به دو جزء اکسیژن و غیر اکسیژن. اکسیژن گفتی تمام اجزای اکسیژنی زیل اکسیژن جمع هم. غیر اکسیژنی گفتی هر چیزی که این آب از او ترکیب شده است و اون از جنس اکسیژن نیست زیل غیر اکسیژن جمع میشه. پس بنابراین اگر شما اتومبیل رو تقسیم بکنی، تقسیم کل به جز، بگی موتور و غیر موتور، غیر موتور گفتی همه اجزای دیگر رو شامل میشه. در روش تقسیم ثنایی هر یک از اقسام که وقتی یک تقسیم ثنایی انجام دادی به سلب و ایجاب، پس دو قسم پیدا میشه، قسم ایجابی قسم سلبی. خب قسم ایجابی هم میتونه یک تقسیم ثانوی سلب و ایجابی، قسمت سلبی هم میتونه یک تقسیم ثانوی سلب و ایجابی داشته باشه. پس هر یک از دو قسم به نوبه خود در تقسیم بعدی به دو قسم دیگر سلب و ایجابی تقسیم میشه. مثلا شما اگر اومدی ابتدا جوهر را به دو قسم سبعدی و غیر سبعدی تقسیم کردی، بعد میتونی سبعدی را به نامی و غیر نامی تقسیم بکنی. میتونه همین تقسیم سبعدی به نامی و غیر نامی باز تقسیم را ادامه بدی، بگی نامی باز دوباره در یک تقسیم بعدی به حساس و غیر حساس تقسیم میشه، بعد بیایی در نوبت بعد بگی که حساسم به ناطق و غیر ناطق تقسیم میشه. غیر ناطق را مثلا در تقسیم بعدی به ساحل و غیر ساحل تقسیم میکنی، بعد میگه غیر ساحل به ناحق و غیر ناحق تقسیم میشه. غیر ناحق همینطور تقسیم بکن، باز اشکال نداره. یا برگرد بیا اون ضلع غیر نامی رو هم تقسیم بکن، بگو غیر نامی یا جامده یا غیر جامد. غیر جامد رو دوباره بیا تقسیم بکن، بگو یا سایل سیلاندار سائل یا غیر سائل. باز بیا تقسیمات بعدی رو همینجور انجام بده. تا کجا؟ تا هر جایی که تقسیم شما مفید به فایده است، تقسیم ها اون قسم ها را به قسم های ریزتر و فرعیتر تقسیم میکنیم. آقا به جایی رسیدیم دیگه مفید به فایده نیست، خود توقف کن دیگه تقسیم را از این به بعد ادامه نده، این قسم را دیگه قسم های ریستر از اون نکن. چرا؟ برای اینکه مفید به فایده نیست. هدف از تقسیم این بود که ما فایده علمی ازش ببریم. اگر به جایی رسید تقسیمات اونقدر ریز شد دیگه ارزش تقسیم رو نداره، خب متوقف میشیم، تقسیم رو ادامه نمیدیم. خب پس چه در جهت سلب در تقسیم ثنایی و چه در جهت ایجاب ما میتونیم اقسام رو به اقسام ریزتر تقسیم بکنیم، مادام که این تقسیمات مفید به فایده است تقسیم را ادامه میدیم. و هر جا دیدیم که در قسمی تقسیم را در اون قسم ادامه بدیم مفید به فایده نیست، دیگه اون قسم را تقسیم های فرعی ترش را نمیاریم. اما ممکنه قسم دیگری همچنان تقسیم های ریستری داشته باشه، من تقسیم های ریستر را ادامه میدیم. مثلا فرض بفرمایید شما حیوان را به ناطق و غیر ناطق تقسیم کردی، غیر ناطق تقسیم ها را ادامه دادی تا یه به یه وقته ای رسوندی، میبینی که بیت بیشه در مثلا غیر ناطق را به ساحل و غیر ساحل تقسیم کردی، غیر ساحل را مثلا فرض بفرما که اصل باشه به عربی و غیر عربی تقسیم کردی، ممکن دو سه تا قسمم بپذیره، بعد از این میگی چی؟ فایده ای نداره، ولش میکنه. اما مثلا تو انسان میگی که خب حیوانی که ناطقه خودش تقسیماتی داره، چه تقسیماتی؟ مثلا میگیم به مهندس و غیر مهندس، مهندس خودش انواعی داره، هی تقسیمات مهندس رو ریز و ریزتر میکنه، خب غیر مهندس هم انواعی تقسیمات ریزتری داره، یعنی اصنافی داره، اونا رو هم همینجور تقسیم میکنه. تو خصوص انسان میبینی تقسیم ها هر چه ریز و ریزتر بشه مفید به فایده بیشتره، تا تمام صنوف را این تقسیمات صنفی دربر بگیره. دیگه تمام صنف ها را که تقسیم کردی اون وقت تقسیم ها برمیگرده به این که بگیم خب این سن یا زیده یا غیر زید، غیر زید یا امره یا غیر ام، فایده ای نداره این تقسیم، خواست این تقسیم ها را دیگه انجام نمیدیم. پس تا جایی که فروعات اقسام تقسیم ها را بپذیرند که مفید به فایده باشه تقسیم میکنیم، اما اگه مفید به فایده نشد تقسیم نمیکنیم. مثلا شما اینجا تو این اتاق بیایی بگی که من میخوام اشیای داخل در این اتاق رو تقسیم بندی بکنم، مثلا بگیم چی؟ یا میز یا غیر میز، غیر میز یا صندلی یا غیر صندلی، غیر صندلی یا فرش یا غیر فرش، غیر فرش یا مکد یا غیر مکد، اصلا مازه چه فایده ای داریم تقسیم فجی میکنه. اما اگر اشیای داخل این اتاق زیاد باشه، میخوای نظم و نسق بدی، انضباط را حاکم بکنی در این اتاق که هر چیزی جای خودش باشه که راحت بتونیم برداریم، اون وقت شما این تقسیم را انجام بدی، بر اساس این تقسیم هر جزئی و قسمی را در جای خودش قرار بدی، بعداً راحت میتونی پیداش بکنی، مفید به فایده است. پس بنابراین این تقسیمات تا جایی که بتوان جزئی تر کرد و مفید به فایده باشه این تقسیمات رو انجام میدیم، اما اگه به جایی رسیدیم مفید به فایده نیست، شما مثلا تقسیم کردی اشیای این اتاق رو به فرش و غیر فرش، غیر فرش و به مکد و غیر مکد، ثم ماذا چه فایده ای داره؟ میخواییم مکد رو یه گوشه بذاری، فرش رو گوشه دیگر که بعداً پای پیدا بکنی، راحت پیدا بکنی، اینجوری نیست که. اما اگر یه به اصطلاح فروشگاهی که فرش داره، مکد هم داره، خیلی چیزای دیگری که اتاقا رو مفروش میکنن از تزیینی ها غیر تزیینی ها داره، این اگه این تقسیمات ریز رو انجام بده و این فروشگاه دشت باشه و خیلی بزرگ باشه، این تقسیمات مفید به فایده است، این کار رو میکنه. اما اگر یه اتاق کوچیکی باشه که موقع یک گوشه رو میخواد اشغال بکنه، فرش هم یه گوشه دیگه، خیلی تقسیم نیاز نداره که بس اون کارو اینجا انجام نمیدیم، اما در فروشگاه این کار رو انجام میدیم. این فایده تقسیمه. خب روش تقسیم صناعی با آن که جامعه افراد مانع اغیار است و این از محسنات روش تقسیم صناعی هست، یه سری نواقصی هم داره، یه سری اشکالاتی هم داره. ما نمیتونیم این اشکالات را در این روش نادیده بگیریم، چیزی که در آخر جلسه قبل هم در بحث اصول قسمت، از شرایط اصول قسمت این نکته رو اشاره کردیم که بایستی تقسیمات مبتنی بر ملاک واضح و روشن باشه. با اون که ما شرط کردیم در اصول قسمت که مبنای تقسیم بایستی به اموری باشه که اون امور واضح و روشن باشه، در تقسیم صناعی بعد ایجابیش ابهامی نداره، اما متاسفانه بعد سلبیش ابهام داره و این ابهام سبب میشه که ما در احکام یه مقدار نسبت به بعد سلبی متوقف بمونیم، احکام سلبی ها را نمیتونیم توضیح بدیم. چرا؟ برای اینکه سلبی ابهام داره، گونه های مختلفی را شامل میشه. مثلا شما تقسیم کردی حیوان را به ناطق و غیر ناطق. خب حیوان ناطق احکامش مشخصه، اما حیوان غیر ناطق احکامش چیه؟ مبهمه. چرا؟ برای اینکه غیر ناطق از طرفی عصبه، از طرفی دیگر قاطره، از طرف سوم حماره، از طرف چهارم فلان چهارپاس، از طرف پنجم به همان چهارپاس. اینا احکام مختلف هم. خب کدوم حکم رو به غیر ناطق میخوایی نسبت بدی؟ این جنبه سلبی در این حالی که تقسیم سنایی است و تقسیم مفید است و جامعه افراد هست، این نقیصه را داره. سلب از حیث سلب حکم خاصی براش نمیتونی بار بکنی، فقط همینقدر میتونی بگی که احکام ایجابی ناطق را غیر ناطق نداره. اما چی داره؟ دیگه احکام ایجابی برای این بعد سلبی نمیتونه بگی، مگر اینکه دوباره بیای این بعد سلبی یا غیر ناطق رو به ساحل و غیر ناطق غیر ساحل تقسیم بکنی، بعد بگی ساحل که جنبه ایجابی، بازم چی؟ رفته رو جنبه ایجابی، این حکم رو داره. بعد میگی غیر ساحل چی؟ میگی تو تقسیم بعدی نکنی فایده ای برای غیر ساحل در احکام نمیبینی. چرا؟ برای که غیر سائل خیلی مبهمه، خیلی اموری را شامل میشود. از این جهت در تقسیم های سلب و ایجابی بعد سلبی این نقیصه را داره که مبهم مفهومش، یعنی نه اینکه به لحاظ مفهومی مبهمه، مفهوم به لحاظ مصداقی مبهمه، به این معنا مبهمه که مصادیق مختلفی را شامله و نمیتونیم یک حکم خاصی را به آن نسبت بدهیم.
ما اگه جلوتر پیش بریم
باریکلا باز میری جنبه ایجابیش را پیدا میکنیم، باز همچنان جنبه سلبیش چی؟
جنبه سلبیش تا آخرش بریم بالاخره اونم مشخص میشه.
باز باید جنبه ایجابیش نگاه بکنیم. بازم چی؟ میگه خب من آخرین تقسیمی کردم، میگیم این قسم ایجابی اون دیگری سلبی که فلان چیزه، فلان چیز باید حالت ایجابی پیدا میکنه تا حکمش رو بگی، به الا به لحاظ سلب ممکنه تقسیم های ریستری داشته باشی، از کجا میگی نداره؟ این همیشه این مشکل رو در جنبه های سلبی داره، بایستی بپذیریم. با همه محسناتی که تقسیم ثنایی داره، توجه بکنه، بعد سلبیش این مشکل رو داره، مگر اینکه افراد مقسم محدود باشه، آخرین سلب در واقع منحصر باشه در یک قسمی که عملا ایجابی است، باز به دلیل ایجابی بودن حکمش مشخصه، نه به صرف سلب بودن. مثل چی؟ مثل کلیات خمس. میگی کلیات خمس یا ذاتیه یا غیر ذاتی. ذاتی میگی یا جنس یا غیر جنس. غیر جنس یا نوعه یا غیر نوع. غیر نوع همان فصل است. ببینید؟ بعد احکام فصل رو میگی، چون که میگه غیر نو همان فصل است، احکام فصل رو میتونه بگی، به الا غیر نو به ما و به غیر نو ابهام داره. اون طرف میگه عرضی یا خاصه است یا غیر خاصه، بعد میگه غیر خاصه همان عرضی عامه، و بعد احکام عرضی عام رو میگی، بلا غیر خاصه به ما هو غیر خاصه مبهمه، مگر اینکه شما بگید که غیر خاصه عملا جز عرضی عام نیست، حکم عرضی عام اینه. وقتی گفتی عرضی عام دیگه ابهام نداره، عرضی عام مبهم نیست، اما غیر خاصه مبهمه. کما اینکه در اون بخش ذاتی غیر نو مبهمه، اما اگر بگی غیر نو همان فصل است، فصل رو بیاری هیچ ابهامی نداره. ولذا اگر شما تقسیمتون ثنایی نباشه که یک طرفش مبهم باشه، تقسیم تفصیلی بکنید، بگی کلیات خمس یا جنس است حکمش کذا، یا نو هست حکمش مشخص، یا فصل است حکم مشخصی داره، یا خاصه است بازم حکم مشخصی داره، یا عامه است بازم حکم مشخصی داره، هیچ ابهامی در این جهت نداره. ولذا روش دوم تقسیم که جامع افراد در عین حال مانع اغیار باشه این است که شی را به تمام اقسامش تقسیم بکنیم و همه اقسام را در عرض هم بیاریم.
همیشه
امکان پذیر
نیست.
ها حالا اجازه بدید. خب میگیم این روش اگر اعمال بشه دیگه اون اشکالاتی که در روش ثنایی در جنبه سلبی وجود داره را نداره. خب این کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که شما مجموعه تون محدود بوده باشه و محصور بوده باشه، مثل همین کلیات خمس، میگیم یا جنس یا نوع یا فصل یا خاصه هست یا عرضی عام، میگیم شق ششم هم نداره. برای اینکه شما بتونی در تقسیم تفصیلی همه اقسام رو بیاری و شق باقی مونده ای نداشته باشی که نیاورده باشی، باز میگیم خب این تفصیلی رو میتونی به صورت سلب و ایجابی، یعنی همون اسلوب اول، معت بزنی. بعد از اینکه معت زدی همه اقسام رو به صورت سلب و ایجابی درست کردی، حالا بیا به نحو تفصیلی بگو چی؟ کلی یا جنس یا فصل یا نوع یا خاصه یا عرضی یا عام، همه هم چیه؟ به صورت ایجابی. در صورتی که حصر عقلی باشه
بازگشت این تقسیم روش نوع دوم اون وقت همون تقسیم ثنایی میشه، یعنی ما اگه
اشکالی نداره، تقسیم تفصیلیه. اما یه سوپاپ اطمینان داره و اون این است که می‌خواستیم ببینیم که حس را عقلی شده جامعه افراد مانع اغیار هست یا نه، برای اطمینان میاییم به صورت سلب ایجابی هم تقسیم میکنیم، چیزی که عملا در بعضی از کتاب‌ها رخ میده. طرف میاد نشون میده که مثلا کلیات خمس این پنجتاست، برای اینکه نشون بده شق ششم نداره تقسیم ثنایی را پیاده میکنه، یعنی به صورت تفصیلی اول بیان میکنه و بعد برای این که بگه این تقسیم عقلی است و جامعه افراد مانع اغیار، اینو به صورت سلب ایجاب دوباره تفصیل میکنه. توجه میکنه؟ یعنی هر دو کار رو با هم انجام میده. هر دو کار رو که با هم انجام داد، نتیجهش این است که تقسیم سنایی که جنبه سلبش یه مقدار مشکل ساز بود، در این تقسیم تفصیلی چون که در تفصیل جنبه سلبی نداره، مشکل سلبی ها با تقسیم تفصیلی حل میشه. اما در این حال برای اینکه نشون داده باشیم که هست عقلیه، به ثنایی هم برگردوندیم تا بتونیم بگیم هیچ مصداقی از مصادیق مقسم نیست جز اینکه در این پنج قسم اونا گنجوندیم.
تقسیم ثنایی اگه نباشه، این تقسیم
تقسیم ما منکر تقسیم ثنایی که نشدیم که، و منکر نشدیم تقسیم ثنایی مفید به فایده است، جامعیت مانعیت رو میتونه نشون بده، ما اینا رو منکر نشدیم. تقسیم ثنایی یه ضعفی داشت، برای جبران اون ضعف گفتیم تقسیم تفصیلی داشته باشیم، اون ضعف رو جبران میکنه. اما تقسیم تفصیلی این مشکل را داره، چه بسا یک قسمی حاصل نشه. میگیم برای اینکه بگیم همه اقسام حاصل شده، میگیم این تقسیم تفصیلی را بازنگری میکنیم در تقسیم ثنایی، اون رو بررسی میکنیم. با این سوپاپ اطمینان نشون میدیم چی؟ هست حصر عقلیه. پس هر دو روش را عملا پیاده میکنیم تا نقیصه تفصیلی که احتمالاً بعضی از افراد را شامل نشده باشه، با تقسیم ثنایی این نقیصه را جبران میکنیم. اگر تقسیم را ثنایی بیاریم که جنبه سلبی مبهم است و دچار نقیصه است، میگیم اون روش تفصیلی جبران این نقیصه ثنایی در بعد سلبی را میکنه. پس بهترین راه این است که چی؟ هم روش اول را برای اینکه جامعه افراد مانع اغیار بودن را مبرهن بکنیم اعمال میکنیم، هم روش ثانی را تا بتوانیم معیارهای مبهم را عملا که دچار ضعف و فتور در تقسیم میکنه را جلوشو بگیریم.
همین تقسیم ثنایی اگه اون قسمت سلبیش به یه چیز همین که فرمودیم
همینجوری عرض کردیم دیگه، گفتیم ببینید ذاتی رو تقسیم که کردی به جنس فصل، به جنس و غیر جنس، غیر جنس رو تقسیم کردی به فصل و غیر فصل، غیر فصل رو گفتی همان نوع است، یعنی در واقع چیکار کردی؟ اون ضعف سلوی را با همان نوع است برداشتی. بعد میگه عرضی هم یا خاصه است یا غیر خاصه. غیر خاصه همان عرضی یا عامه. خب به چه دلیل همانه تقسیم نداره؟ میگیم به صورت سلب و ایجاب که تقسیم بکنیم معناش همینه. بعد میگه خب وقتی که همان گفتی یعنی چی؟ یعنی عملا تقسیم تفصیلی را آوردی همه جنبه های ایجابی پیدا کرده، مشکل حل میشه. خب اما قسمت تفصیلی اونیست که عقل من نمی کنه که قسمی هم وجود داشته باشه و هنوز تو مقسم عضو مقسم بوده باشه و در تقسیم شما وجود نداشته باشه. برای همین، برای اینکه اطمینان حاصل بکنیم که در قسمت تفصیلی همه اقسام رو آوردیم، لازم است یه بار دیگه بازنگری بکنیم در تقسیم و اون رو در قالب تقسیم ثنایی سلب و ایجابی بیاریم که مطمئن بشیم همه اقسام رو ما در تقسیم آوردیم و چیزی فروگذار نشده. خب منتها گاهی تقسیم تفصیلی استقرائیه. در تقسیم تفصیلی استقرائی شما مطمئن نمیشی که همه اقسام رو آورده ای، سعی میکنی همه اقسام رو بیاری اما دلیل قاطع بر این که همه اقسام رو آورده ای نداری. مثلا در تقسیم تفصیلی استقرائی شما میایی اینجوری میگی ادیان آسمانی یا اسلام یا یهودیت یا مسیحیت. خب شاید یه قسم دیگه هم داشته باشه، مثلا صائبی، شاید یه قسم دیگر هم داشته باشه زرتشتی، اینجوری که معروفه اینا هم ادیان آسمانی هست. پس در تقسیم استقرایی شما نمیتونی مطمئن بشی که همه اقسام را آوردی. حیوان یعنی تقسیم میکنی، خب تقسیم ثنایی بکنی، هم جامعه افراد مانع اغیار هست اما عیبش اینه غیرها مبهمه، اقسام ریستری ممکنه داشته باشه از ولی اینکه همه را شامل میشه، هر غیری شامله همه اقسام های مقابل را میگیره اما در اینا در تقسیم های ریستری داره، شما ممکنه ازش باز بمونی. و اما اگر تفصیلی بیاری بگی حیوان یا انسان یا اسب یا حمار یا کذا یا کذا، شما هر چی بیاری اینا داخل در اقسام هست اما آیا هنوز فرض نداره که حیوانی بوده باشه به شما نیاورده باشی؟ احتمالش هست. از این جهت تقسیم تفصیلی استقرائی این مشکل رو داره که ما مطمئن نمیشیم که جامعه افراد مانع اغیار بوده باشه. مثلا در تقسیم استقرائی مجموعه اگر محدود باشه که قابل احصا باشه تقسیمش استقرائی بلا مانعه. توجه میکنید؟ مثلا تا حدودی این تقسیم قابل قبوله که آقا انسان ها به لحاظ رنگ پوستشون یا سفیدن با همه طیف های ریزی که در مجموعه سفید می گنجه، یا سیاهن با همه طیف های سیاهی که در این مجموعه می گنجن، یا زرد پوستن مثل ژاپنی ها همه مجموعه هایی که در چیره زرد پوست ها می گنجن، یا سرخ پوستن. خب ما رفتیم احصا کردیم دیدیم با این چهار قسم همه انسان‌ها رو میتونیم زیر پوششش در بیاریم. خب میگیم در این چهار تا مجموعه محدوده میشه احصا کرد اما اگر مجموعه نامحدود باشه، خب در این جهان پهناور ما میخوام انواع حیوانات رو بشناسیم، از مگس و پشه و کنه و کک و کذا گرفته از حیوانات ریز تا دانه درشتایی مثل دایناسور مثلا. خب ما میتونیم همه رو حساب کنیم؟ این یک کمی دشواره. برای همین در تقسیمات استقرایی اگر مجموعه وسیع باشه احصای همه افراد دشواره. و صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.
تقسیم تفصیلی